رهبر جمهوری اسلامی برای پرداخت دیه به خانواده برخی از کشته شدگان اعتراضات اخیر دستوراتی داده است.
مجموعه اتفاقاتی که داره میفته به نظر میاد یه نوع بهره برداری نادرست، غیر مشروع و غیر قانونی از جان باختگان عزیز و خانواده‌های اونها هست که اونها رو به وسیله پول اصطلاح بهش میگن دیه، میخوان این موضوع رو پرپوش بهش بذارن.
پاسخ مادر یکی از کشته شدگان به او:
من نیاز ندارم به پول دیه‌ای که اینا بخوان بدن و خون پسر من خیلی با ارزش‌تر از این حساب که بخوان با پول دیه جبرانش بکنن و اصلا چنین اجازه رو به مقامات نمیدن که از در خونه من وارد بشن.
برن هوک نماینده ویژه آمریکا میگوید شاید 1000 نفر در اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند و خبرهای ورزشی همینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ناهید شیرپیشه، مادر پوریا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات اخیر، با همکارم کیانوش فرید از رادیو فردا گفتگو کرده است.
پویا بختیاری پسر 27 ساله‌ای بود که روز شنبه 25 آبان ماه در مهشهر کرج در کنار مادرش به ضرب گلوله کشته شد. او در دومین روز از اعتراضات و افزایش قیمت بنزین با مادر و خواهرش به راهپیمایی رفته بود که به گفته پدر و مادرش سرش در راهپیمایی هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. آمار کشته شدگان در این مدت از 28 تا 100 نفر متغیر است. حالا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 14 آذر ماه با شهید نامیدن برخی جان باختگان و پرداخت دیه و دلجویی از خانواده ها موافقت کرده، هرچند او پیشتر معترضان را اشرار و وابسته به دشمنان خارجی خوانده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری داشتم، از او پرسیدم آیا کسی برای دلجویی و پرداخت دیه به شما مراجعه کرده است و نظرش در این باره چیست؟
اولی که نمیدونم که من به هیچ عنوان پذیرای هیچ کدوم از مقامات نیستم و پول دیهشون هم ببرم برای خودشون و بچه هاشون کم نیارن. از این چیزایی که تا الان اختلاف کردن و خوردن و بردن، پول دیه منم ببرم بدن در بچه هاشون خوش بخرن و آسایل رفاه و آسایش خودشون و خانوادهشون رو تامین کنن. من نیاز ندارم به پول دیه ای که اینا بخوان بدن و خون پسر من خیلی با ارزش‌تر از این حساب که بخوان با پول دیه جبرانش بکنن و اصلا چنین اجازه رو به مقامات نمیدن که از در خونه من وارد بشن. مقاماتی که خودشون دستور تیراندازی صادر کردن چقدر خره مضحک و تأسف‌آوره که به صورت فرمالیته و تئوری و برای نمایش بیان مثلا خونه من تسلیت بگن. اون مضحک نیست، خنده‌دار نیست. کسی که خودش دستور تیر داده که بچه من با تیر اونا کشته بشه و از من از جمع خانواده من بره و منو اینجور گریون و داغدار بکنه، حالا بیاد اینجا با اون قیافه مظلومانه‌اش وارد خانواده من بشه، 4 تا فیلمبردار و دادست دور خودش را بندازه، بیاد حالت نمایشی یه فیلمی هم پخش کنن توی تلویزیون، اصلا من چنین اجازه‌ای رو نمیدم. در خونه من بازه، اما مسئولین حقه
با شنیدن این خبر در واقع پرداخت خونبها، چه احساسی پیدا کردین؟
روزی که شنیدم که ممکنه همچین اتفاقی بیفته خیلی اذیت شدم. خونه به سر من هر قطرش میلیاردها ارزش داره. اینا با چی میتونن جبرانش کنن؟ اگر فکر مضحکی توی سرشون داره میگذره، نظر من اصلا مغزی ندارن که بخواد فکر کنن که خون یک پسر جوان 27 ساله برای یک مادر با چی قابل جبرانه. اصلا جبران پذیر نیست به هیچ عنوان و اگرم کسی قرار باشه این خون رو جبران کنه، مردم و ملت ایران هستن که با ادامه دادن راه پویا فقط میتونن جبران کنن، جز این چیز دیگه نمیتونه باشه.
خواهیم چی بشه؟ این روزها تحت فشار هستین؟
جرأت نمی کنن. من و پدر پویا و خانواده چنان با صلابت حرفمونو داریم به دنیا، به گوش دنیا میرسونیم که اینها به خودشون چنین جرأتی نمیدن. ببینید اینا قاتلن. قاتل چطور میتونه دور و بر خونه ما بگرده؟ میدونه که هر لحظه اگه دور و بر خونه ما باشه باید بترسه، از خشم و غضب من باید بترسه، از آه من باید بترسه. تازه مثلا به خودشون اجازه بدن وقیحانه مثلا بخوام تسلیت بگم به من یا نمیدونم، نه خیلی باید بترسن از من، از من مادر پویا بختیاری باید بترسن.
خانم شیربیش، شما استخدام و آموزش پرورش هستید، این روزها وضعیت کارتون چطوره؟
اینو بهتون بگم، من برای خداحافظی از دانش آموزانم روز گذشته به مدرسه رفتم و پیام پویا رو با زبان کودکانی که متوجه بشن بهشون رسوندم که هر کدوم پویایی باشن در آینده انشالله برای میهنشون مفید باشن. مدیر به من اطلاع دادن که حراست زنگ داره و با من کار داره. من رفتم اداره آموزش و پرورش شهر قم برای اینکه دیداری داشته باشم با رئیس حراست. در اتاقشون متاسفانه بسته بود، حالا کاری براشون پیش اومده بود، رفته بودن از اداره بیرون. من وارد اتاق دیگه که بغل دست اتاقشون حوزه حراست بود وارد شدم، گفتم من اومدم چی کار داری؟ اونی که من کار داره الان تو اتاقش نیست. گفتم آره کاری که شما ده رفته بیرون. میخواییم شمارش رو بدم شما باش تماس بگیریم. گفتم من باش کار ندارم، اگر اون کار داره با من اون زنگ بزنه تماس بگیره. متوجه هستیم؟ رئیس حراست آموزش و پرورش شهر خود از پری روز تا حالا هیچ تماسی هم نگرفته. خب چی میتونه بگه؟ اصلا در تمام که چی میتونه به من بگه؟ اینا دار و دفتای خودشونم، نه من تسلیتشون رو میپذیرم، نه دلجویشون رو میپذیرم، نه همدردیشون رو میپذیرم.
فکر میکنید برای چی در واقع حراست شما رو خواسته بود؟ علتش چی میتونسته باشه؟
اون چیزی که من و همه فکر میکنم اتفاق نظر داشته باشن به این مسئله، خب فکر دادم برای چی میخواد. شما فکر میکنید مثلا منو اگر میخواد تسلیت بگه باید میومد داخل مدرسه با مراسم خاصی به من تسلیت میداد، یا میومد خونه ما تسلیت میداد. این که منو کشونده اداره گفته بیا اداره، خب یعنی چی؟ یعنی من برم پای اون که اون به من میخواد تسلیت بگه؟ قطعا اینطور نبوده، یقینا اینطور نیست. حالا دیگه نبودن تا من بفهمم چی میخواسته به من بگه و با من چی بوده، حدسایی میزنن که روشن دیگه. به هر حال من 27 سال توی آموزش پرورش خدمت کردم، حق و حقوق منو نمیتونم زیر پا بذارم. و لحظه آخر من پرسیدم که حالا نمیدونم معاون حراست بودن اون شخصی که تو اتاق حضور داشتن، گفتم که مشکلی هست، مشکلی پیش اومده؟ گفتم نه مشکلی نیست. من احساس کردم، من ترس تو صدای اینها دیدم، شنیدم، صدا رو شاهد میگیرم. چنان صدای من محکم و با صلابت بود که آقایی که منو خواسته تا من جوابگو باشم خودش کم آورد، حالا به قول معروف اینطوری براتون بگم که ترسید، از صدای من، از صلابت من ترسید. من روزی که رفتم اداره تا وضعیت کاریمو روشن کنم، خدا رو شاهد میگیرم چنان با غرور و افتخار من قدم برمیداشتم توی اداره، چنان وجود منو به عنوان مادر یک قهرمان ملی غروری فرا گرفته بود که انتظار داشتم همه عوامل اداری از افاقاشون بیان بیرون و به پای من بلند شد همشون. و وقتی من گفتن که متاسف این پسرت رو از دست شدی، گفتم که شما متاسف باشید که جوان رعنا و رشید من، سرمایه ملی، مهندس برق و الکترونیک، مفلس زبان انگلیسی، اهل شعر و ادب، اهل فلسفه، علاقمند به تاریخ ایران، وطن دوست و وطن خواه، آزادی خواه، عدالت خواه، این چنین سرمایه‌ای رو ملت ایران و کشور من و حتی مقامات چی بگم از دست دادم. البته برای اونها دشمن بود، چون اونها میخوان به ظلم و استبدادشون ادامه بدن، به بی‌عدالتی‌هاشون ادامه بدن، به اختلافاشون ادامه بدن که برخلاف آرمان پویا بود و پویا برای اونها یک دشمن محسوب میشد. و این چنین پسر من رو به زیر خاک فرستادن. ترسیدن از وجود پسر من روی زمین ترسیدن. پسر من برای اونها خطرناک محسوب می شد. چون پسر من آزادی می خواست. پسر من عدالت می خواست. پسر من درستی می خواست. راستی می خواست. و اینها نداشتن که به پسر من بدن، به مردم ایران بدن.
ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات اخیر با رادیو فردا گفتگو میکرد و بشنویم از منوچهر بختیاری، پدر پویا.
بالاخره ایشون هم خدمت عرض کنم که علاوه بر اینکه شاهزاده بودن و هموطن ما هستن، برای ما بنده یه اتفاقی پیش اومده. ایشون محبت کردن، ابراز همدردی کردن. دو شب پیش با من تماس گرفتن و همدردی کردن، همدردی خودشون و خانوادهشون رو برای با ما اعلام کردن. من تشکر کردم ازشون.
پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات اخیر از تماس شاهزاده رضا پهلوی با او می گفت. در مورد پرداخت دیه به برخی کشته شدگان در تظاهرات اخیر، رادیو فردا دیدگاه حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا را جویا شده است.
پس از وقوع حوادث آبان ماه گذشته، ما به تدریج شاهد این هستیم وقتی که بخش‌های مختلف رفتار حاکمیت نسبت به مردم آشکار شد، به خصوص بعد از اینکه اینترنت باز شد، تعداد کشته‌ها مشخص شد، مشخص شد که تیراندازی به مردمی صورت گرفته، بعضا کسانی بودند که اعتراضات مسالمت‌آمیز داشتند و ابهاماتی که در رابطه با نوع به خشونت کشیده شدن اعتراضات وجود اومد، حاکمیت به ابتدا افراد شرور سعی کرد واژه‌های تحقیرآمیز برای اونها به کار ببره، ولی ابعاد فجیع حوادث رخ داده شده حاکمیت رو به نوعی به عقب نشینی واداشت. در درون حاکمیت بعضی‌ها شروع کردن به اظهار نظر کردن که اینها وابسته به خارج نبودن. مجموعه اتفاقاتی که داره میفته به نظر میاد یه نوع بهره برداری نادرست و غیر مشروع و غیر قانونی از جان باختگان عزیز و همچنین خانواده‌های اونها هست که اونها رو مثلی پول میخوان، به اصطلاح بهش میگن دیه، میخوان این موضوع رو سرپوش بهش بذارن، در حالی که حجم تعداد زیاد کشته شده ها، حجم بازداشت شدگان زیاد و مجروحین بسیار زیاد، آسیب هایی که وارد شده به جامعه از نظر روانی اقتضا داره که برخورد اصولی بشه با این موضوع، نه به این طریق که حاکمیت در پیش گرفته.
آقای رئیسی، گفته شده که آنچه که الان در حال اتفاق افتادنه، یعنی پیشنهاد دادن برای دیه، قبلا هم در سال 88 هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و به مرحله عمل در اومده. به طور مثال رادیو فردا در گفتگو با مادر ندا آقا سلطان از او شنیده که نه دیه رو پذیرفته و نه حتی هدیه‌ای که آیت الله خامنه ای برای دلجویی برای او فرستاده بود. حالا هم مادر یکی از کشته شدگان، مادر پویا بختیاری، میگه که ارزش خون پسرم بیش از میلیاردها دیه است و گفته حتی حاضر نیست که مقامات رو به خونش راه بده. اینها به دنبال قاتل بچه هاشون هستن و به گفته مادر ندا آقا سلطان هنوز که هنوزه 8 ساله در انتظار پیدا شدن قاتل دخترش است. سوال از شما اینه، از دیدگاه شما در قانون ایران دادن دیه آیا به معنای این هست که پیدا کردن قاتل دیگه منتفی میشه؟
البته حاکمیت به دنبال این هست که عدالت رو محقق نکنه، پرداخت دیه باعث میشه که به دنبال قاتلین گشته نشه، در حالی که خانواده ها عدالت میخوان. عدالت چی هست؟ عدالت مطابق قانون این هست که کسی که تیراندازی کرده به تک تک کسانی که کشته شدن و کسانی که دستور تیراندازی دادن، هر دو بخش مجرم هستن، چون مردم مسلح نبودن، مسالمت آمیز بوده، اتفاقی که افتاده قتل هست و اگر همه کسانی که تیراندازی کردن و همه آمران قاتل هستن و در حقیقت باید یک پرونده تشکیل بشه نسبت به اتهام قتل رسیدگی بشه و مجازات اعدام هست به قوانین ایران برای کسی که قتل انجام داده و مجازات حبس ابد هست برای کسی که دستور قتل را داده و اگر که پرونده تشکیل بشه، تلاش انجام بشه و قاتل شناسایی نشه، در اون حالت مجوز پرداخت خسارت از صندوق دولت به خانواده ها وجود داره اگر اونها قبول کنن. در غیر این صورت پرداخت ابتدایی دیه به خانواده ها محمل قانونی نداره.
آقای رئیسی، تعداد کشته شدگان کم نیست و در سطح کشور گسترده است. اگر عاملان و آمران مشخص نشند یا جمهوری اسلامی اصلا به دنبال یافتن اونها نباشه، شما تصور میکنید که مردم، خانواده های این قربانیان از دست رفته به کجا میتونن شکایت ببرن؟
مطابق اصول حقوق بین الملل و به خصوص حقوق بشر بین الملل، وقتی که یک ظلم یا ستمی اتفاق میفته، همه کسانی که آسیب دیدن، همه کسانی که غیر قانونی بازداشت شدن، احیانا شکنجه میشن، همه اونها باید در دادگاه در محلی که بازداشت شدن، محلی که این اتفاق افتاده برشون، شکایت بکنن. مثلا خانواده‌ها درخواست کنن که قاتل فرزندشون شناسایی بشه، یا اگر میشناسن اسمشون رو معرفی کنن و تقاضای تشکیل و تعقیب قضایی انجام بدن. اگر که درخواست و شکایت اونها رسیدگی نشه طبق قرارات بین‌المللی، اون وقت امکان این وجود داره تعقیب آمرین و عاملین رو از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته بشه و از این نظر همه کسانی که آسیب دیدن، همه کسانی که فرزندانشون جان باختن، میتونن از این مکانیزم وقتی که دادگاه‌های محلی وقعی به درخواست اونها ننهند، میتونن از سیستم حقوق کیفری بین‌المللی تعقیب عاملین و آمرین رو بخوان به عنوان جرائم علیه بشریت، به عنوان شکنجه و به عنوان قتل گسترده‌ای که رخ داده.
و بشنویم از مریم حسین خواه، همسر محمد مختاری، نویسنده ای که از جمله کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای است و امسال هم از برگزاری مراسم گرامی داشت و بر سر مزارش جلوگیری شد. مریم حسین خواه در گفتگو با رادیو فردا:
ما خانواده داغدار 21 ساله آزادی بیان و قلم و من که همسر محمد مختاری هستم، همینجا اعلام می‌کنم که پیام تسلیتم را به خانواده‌های داغدار اعتراضات آبان ماه 98. ما رو کنار خودشون بدونن، ما همچنان ایستاده ایم و اون چیزی که باعث شد به گمان من امسال این تهدید و مشکلی که پیش آمده به عنوان اینکه ما امسال شرکت نکنیم، به گمان من در یک موقعیت خاصی ما قرار گرفتیم. از یک طرف این بود که ما تهدید شدیم به اینکه به شدت برخورد خواهد شد، به شدت مورد حمله قرار خواهیم گرفت، و این تهدیدها به شکلی بود که کانون نویسندگان مجبور شد برای اینکه جان اعضای خودش رو حفظ بکنه، این بیانیه رو که دعوت به رفتن به مزار عزیزانمون بود رو به این موکول کنن که باشه به زمان دیگه‌ای، و یا اینکه ما شرکت نکنیم به خاطر اینکه کسانی مشکل پیدا نکنن. ولی اون چیزی رو که من دوست دارم بگم اینه که باید حاکمیت در این وضعیت ضعیفی قرار گرفته باشه که برای رفتن خانواده و نویسندگان که اولیای دم این نویسندگان هستند و همیشه در کنار خانواده حضور داشتن، بخوان که ما دیگه اونجا شرکت نکنیم.
نشریه خط حزب الله وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی از ارسال پیام محرمانه آیت الله خامنه ای به مجلس خبر داده که در آن به نمایندگان هشدار داده شده که هر گونه مصوبه ای درباره قیمت بنزین باید همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد. رضا جمالی.
وبسایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه هفته جاری مطلبی را منتشر کرد که بر اساس آن آقای خامنه ای دو روز پس از افزایش قیمت بنزین در پیامی محرمانه به نمایندگان مجلس به آنها هشدار داده بود که هر مصوبه احتمالی درباره قیمت بنزین باید منطبق بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد. آنطور که نشریه اینترنتی خط حزب الله وابسته به وبسایت آیت الله خامنه ای در این باره آورده، علی لاریجانی رئیس مجلس این پیام محرمانه را در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه 26 آبان برای نمایندگان خوانده است. در حال اینک نامه هشدار آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس درباره تبعات عقب نشینی از تصمیم به افزایش بنزین فاش شده که او دو روز بعد از اعتراضات سراسری در ایران که از 24 آبان آغاز شد، در سخنانی تخصص تصمیم گیری به افزایش قیمت بنزین را به کارشناسان حواله داد، اما گفت که از این تصمیم حمایت می کند.
من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت می کنم. من این رو گفتم، حمایتم می کنم. سران قوان با پشتوانه کارشناسی تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم.
در حالی آیت الله خامنه ای در پیام محرمانه خود از نمایندگان مجلس خواسته که در بررسی قیمت بنزین در چهارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کنند که طبق قوانین جاری تصمیمات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت مخالفت این شورا و پافشاری مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبات مجلس تصمیم میگیرد. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی افشای نامه محرمانه آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس به رادیو فردا میگوید:
این درخواست آقای خامنه ای به نظر من یک امر کاملا غیر قانونی هسته، چون بر اساس قانون اساسی نمایندگان باید آزادی کامل در اظهار نظر و همینطور ارائه راهکار در همه امور کشور داشته باشند. البته نوعی خلاف عرف موجود هم هست، به خاطر اینکه قبلا آقای خامنه ای معمولا با یه حکم حکومتی صریح نمایندگان رو مجبور به پذیرش نظرات خودش میکرد، اما حالا به نوعی میخواد یک بازی جدیدی ارائه بده که یک مقداری هم بار مسئولیت خودش رو کمتر بکنه و هم بگه که این تصمیماتی است که در یک جای دیگری گرفته شده و خب عملا داره نمایندگان رو تبدیل میکنه به زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی که برعکسش هستش، یعنی نمایندگان مردم طبیعتاً جایگاه مجلس در حالت عادی به قول خودشون باید در رأس امور باشه که در تناقض قرار میگیره.
نشریه دفتر آیت الله خامنه ای تاکید کرده که وقتی پیام رهبر جمهوری اسلامی در مجلس خوانده شده، آن دسته از نمایندگان مخالف افزایش قیمت بنزین در مجلس از تصمیم خود عقب نشینی کردند. پیش از آن شماری از نمایندگان مجلس در نطق‌های آتشین از تهیه طرحی سفوریتی برای بازگرداندن قیمت بنزین به حالت قبلی خبر داده بودند، از جمله بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس.
سه بار رأی استنزاجی از مجلس نه به افزایش قیمت در شرایط فعلی بود. مجلس در کجای کار است؟ من به عنوان نماینده شما بی اطلاع از این افزایش قیمت و نحوه اجرای آنم.
در این میان حتی شماری از نمایندگان مجلس در انتقاد از دور خوردن پارلمان در موضوع افزایش قیمت بنزین صحبت از استعفای دست جمعی کردند، گرچه چند روز بعد محمد علی جعفری فرمانده سابق کل سپاه پاسداران این تهدید نمایندگان مجلس را بلوف سیاسی توصیف کرد.
تو مجلس نمایندگانی که معترض بودن یا خواستن استعفا بدن یا حرفی از استعفا به میان آوردن و تازه مرد این کارم نبودن، نمیشه که هم حمایت بکنن و اینجایی که در واقع بد عمل میشه برای اینکه خودشون رو مبرر بکنن اینجور موضعی بگیرن.
به اعتقاد آلان توفیقی، مرعوب شدن نمایندگان مجلس در خصوص تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت بنزین در راستای همان پدیده است که سالهاست گفته میشود مجلس در ایران دیگر در رأس امور نیست.
این پیام آقای خامنه ای و واکنش نمایندگان که تسلیم محض بود نشانه اوج ابتذال مجلس در جمهوری اسلامی هستش و نشون میده که اساسا مجلس نه تنها یک پارلمان برای تصمیم سازی و ارائه راه حل برای مشکلات کشور نیست، بلکه تنها کارکردش نمایش مضحکی از شبه دموکراسی. البته چیز جدیدی هم نیست، حتی بعضی از نماینده ها هم خودشون از گوش به فرمان بودن و مطیع بودن بیش از حد در برابر امر ولایی بارها انتقاد کردن. اما واقعیت اینه که ساختار شکلگیری مجلس و نظارت استصوابی باعث شده که عملا نمایندگان در اونجا به جای اینکه به وظیفه نمایندگی بپردازن که تأمین منافع مردم ایرانه، عمدتا مشغول به تأمین منافع فردی و یا بهره‌مندی از سفره انقلاب در واقع هستن.
در اردیبهشت سال گذشته به دستور آیت الله خامنه ای برای مقابله با آثار تحریم های آمریکا اتاق جنگ اقتصادی با محوریت رؤسای سه قوه تشکیل شد. به نظر می رسد که تشکیل چنین نهادی که تصمیماتش نیازی به مصوبه پارلمان ندارد در زمره چندین نهاد موازی باشد که آیت الله خامنه ای در سالهای اخیر در ساختار تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی بنا گذاشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه به خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت با بیرون آمدن حقایق از داخل ایران این طور برمی‌آید که رژیم جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراض‌ها بیش از 1000 نفر از شهروندانش را به قتل رسانده است. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی:
البته دیدگاه برایان هوک مستند هست به حدود 32,000 عکس و مدرک و فیلم ویدیویی که به وزارت خارجه ارسال شده و اون مشخصا در یک مورد در اطراف تهران و در یک مورد در ماهشهر به رقمی اشاره میکنه که حدود 100 نفر هست و گفته که جنازه ها با کامیون از اون مکان به مکان نامعلوم دیگری برده شدن و اطلاعی در این مورد به مردم داده نشده. بنابراین بیشتر جنبه تخمینی هست و استناد اون به مجموعه مدارکش به وزارت خارجه از طریق اینترنت و توسط مردم از داخل ایران فرستاده شده. وگرنه همونطور که ما میدونیم آمارهای مختلفی وجود داره بین آماری که سازمان عفو بین‌الملل و حقوق بشر مطرح میکنه و بحث‌های دیگری که در داخل به صورت نامشخص مطرح شده. هنوز نمیشه هیچ کدوم از این اعداد رو به طور یقین تایید کرد، ولی اون چه مسلم است به خاطر مخفی کاری هایی که در اعلام اعداد و آمار وجود داره واقعا رقم خاصی رو نمیشه تایید یا تکذیب کرد.
آقای روشندل، امروز 14 آذر ماه 21 روز از آغاز اعتراضات، دلیل صحبت های برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در 21 روز از آغاز اعتراضات در ایران چه میتونه باشه؟
دلایل مختلفی است. از یک طرف مردم در داخل ایران جهان رو به بی‌اعتنایی در مورد وقایع آبان و آذر متهم میکنن و شاید این یک نوع واکنش باشه از وزارت خارجه آمریکا که نه ما فراموش نکردیم و ما داریم وقایع رو از نزدیک دنبال میکنیم. و همونطور که برایان هوک هم اشاره میکنه مدارکی از که نشون میده چجور این سرکوبگری صورت گرفته از طرف وزارت خارجه داره تسلیم کنگره میشه و به احتمال زیاد به دنبال این مصاحبه ما بایستی منتظر این باشیم که کنگره هم در این مورد واکنشی نشون بده. از طرف دیگه همونطور که در آغاز صحبت برایان هوک ما شنیدیم، این جلسه نه تنها فقط برای صحبت در مورد وقایع اخیر هست، بلکه همینطور در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ایران، توقیف کشتی که عامل قطعات موشکی برای احتمالاً برای حوثی‌ها یا یمنی‌ها بوده و به طور کلی مسائل مربوط به تروریسم و از جمله اعلام یک جایزه 15 میلیون دلاری برای پیگیری فعالیت‌های تروریستی و اقتصادی عبدالرضا شلاهی است که گفته میشه به سپاه وابسته است و مواد منفجره و اسلحه به گروه‌ها تروریستی منطقه توضیح میکنه و کسی است که متهم است به توطئه قتل عادل الجبل در یک رستوران در جورجتاون واشنگتن. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده که در این مقطع برایان هوک وارد قضیه بشه و بخواد با مخاطبین صحبت بکنه. عمده قضیه اطلاعات جدیدتری است که بر مبنای تحلیل اون 32,000 مدرک به دست وزارت خارجه رسیده و بر اساس اون آمریکا خواهان آزادی فوری همه زندانیان است که به این دلیل دستگیر شدن و خواسته که تمام کشورهای دنیا در این مورد واکنش نشون بدن و این خودش باز تایید میکنه ارزیابی من رو که در واقع وزارت خارجه داره در مقابل خواستهای مردم ایران که خواستن کشورهای دنیا در این مورد دست رو دست نذارن و واکنش نشون بدن داره اقدام میکنه.
آقای روشندل، برایان هوک در کنفرانس خبریش گفت که رژیم ایران هر دهه پشتیبانی بخش بیشتری از مردم را از دست میده، اما نکته مهمی که اینجا مطرح شد این بود که در حال حاضر طبقه مذهبی هم به گفته برایان هوک از جمهوری اسلامی روی گردان شدند. شما تصور میکنید تا چه حد این صحت داره و تا چه حد گروه مدافع جمهوری اسلامی از او روی گردان شدن؟
تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه در خلال این روزها ما دیدیم که بسیاری از افرادی که در واقع وابسته به قشر مذهبیون هستند هم از این قضیه انتقاد کردن، از قضیه واکنش دولت به مردمی که در درجه اول به خاطر گرانی بنزین نارضایتیش خودشون رو از طریق آمدن به خیابان‌ها نشون دادن. ولی استدلال براین هوک در واقع این استش که ایران داره پایگاه انقلابی خودش رو از دست و اون طبقه بندی میکنه که اول نارضایتی فقط در میان دانشجویان بود، طبقه متوسط و تجار به این افسوده شدن، کارگران و حالا روحانیون. در مقابل این قضیه حمله به 9 حوزه علمیه و آتش کشیدن اون رو نشون عظیم میده که مردم دارن در واقع از مذهبیون هم فاصله میگیرن و در مجموع اینطور استدلال میکنه که به خاطر انتقادهایی که از طریق افراد مذهبی حتی در داخل و چه از خارج کشور صورت گرفته میتونیم نتیجه بگیریم که ایران داره پایگاه انقلابی خودش رو از دست میده.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنویم.
تیم فوتبال استقلال برای نخستین بار در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به سطح جدول رسید و پرسپولیس هم بعد از 9 سال در اصفهان ذوب‌آهن را برد. استقلال که یک بازی بیشتر از 4 رقیب دیگر در کارنامه دارد، روز پنجشنبه در هفته 13 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی با 1 گل شهر خودرو مشهد را که سوم است شکست داد. استقلال در حال حاضر پس از 13 بازی با 25 امتیاز صدر جدول است، ضمن آنکه با 26 گل زده عنوان تهاجمی ترین تیم را تحت رهبری سرمربی ایتالیایی خود استراماچونی در اختیار دارد. دیدار استقلال با شهر خودرو مشهد در ورزشگاه آزادی تهران و در یک فضای امنیتی با حضور بیش از 60,000 تماشاگر برگزار شد. مهدی قائدی، بازیکن جوان استقلال، بعد از مسابقه اظهار امیدواری کرد که در بازی‌های بعدی تیمش 100,000 تماشاگر داشته باشد.
ایشالا که ما هم همیشه نتیجه خوب بیاریم و اینا هم واضحه بعد پرتر بشه و 100,000 تا رو ببینیم. خوشبختانه حالا تونستیم به اون جایگاه فعلا برسیم، ولی خب ما هنوز کار داریم و بعد هفته به هفته بهتر بشه.
و اما پرسپولیس هم در یک بازی زیبا در فولادشهر اصفهان مقابل ذوب‌آهن پس از 9 سال برای نخستین بار به پیروزی رسید. این پیروزی با نتیجه 3-0 به دست آمد و هر سه گل پرسپولیس روی ضد حمله های بسیار سریع و حساب شده به ثمر رسید. گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی پرسپولیس، از اینکه تیمش تحت رهبری او به این پیروزی دست یافته راضی به نظر می رسید. همه می دانستیم که 9 سال بود پرسپولیس اینجا پیروز نشده بود. بازی سختی داشتیم ولی تیم من در سطح بالایی بازی کرد و عالی بود. تیم فوتبال پرسپولیس 4 است و ذوب‌آهن 12. در بازی دیگری که روز پنجشنبه برگزار شد، یکی دیگر از تیم‌های بالای جدول یعنی سپاهان در قائم شهر به مسافت نساجی مازندران رفت که زورش به میزبان نرسید و دو تیم 2-2 مساوی شدند. سپاهان در مکان دوم، نساجی 11. اما دو تیم خوزستانی هم در خانه و خارج از خانه امتیاز گرفتند. صنعت نفت در آبادان پیکان را 3-2 شکست داد تا شانه به شانه پرسپولیس بساید و هر دو 22 امتیازی شوند، ولی نفت با تفاضل گل کمتر 5 و پرسپولیس 4، پیکان هم 10. نفت مسجد سلیمان هم در سیرجان با گلگوهر سیرجان بدون گل مساوی کرد تا از 13 مسابقه 10 مسابقه را مساوی کرده باشد و از این نظر رکورددار باشد. نفت مسجد سلیمان 7 و گلگوهر 15، یکی مانده به آخر. و تیم تراکتورسازی تبریز که روزگار سختی را می‌گذراند در تبریز مقابل تیم ته جدولی شاهین بوشهر بدون گل متوقف شد و 0-0 مساوی کرد. تراکتور که در ابتدای این فصل مدعی قهرمانی بود، اینک با 2 بازی کمتر 8 است.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. عزیزان، آدینه دلپذیر براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تکتون باد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دختر ایرونی که ناز و دلبری این پیغام بلکتو گوش کن، میشکونی غم پسر ایرونی رو حرفای دلشو گوش کن. دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. میای از این فرا گذری، دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. اما از اون چشو، از اون قد و بالا، ببین چطور دلم افتاده به پا. دیگم به جون تو میرم، قربون تو دیگه، جون خوده به زبون تو. جوری نه با کسی جز تو را نمیام،
با کسی جز تو را نمیام،
تو رو میخوام و کوتاه نمیام،
تو رو میخوام و کوتاه نمیام.
اونی که من میخوام همونی، خودتم اینو خوب میدونی، کسی رو جز جوری نباش. میای از این ورا گذری، دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. اما نزون چشات از اون قد بالا، ببین چطور دل من افتاده به باد. میگم به جون تو میرم قربون تو، میگم به جون خوده ببار زبون تو. ای میگم خانوم کجا،
ای خانوم کجا کجا،
ما اینجوری نباش. میای از این ورا گذری، دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
میای از این ورا گذری، دلو هر جا بخوای میبری، خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
اما نزون چشا، از اون قد و بالا، ببین چطور دلم افتاده به پا. دیگم به جون تو میرم، قربون تو دیگه، جون خوده به بر زبون تو. ای میگم خانوم کجا،
ای خانوم کجا کجا،
اینجوری نباش.
باید این زمان حال دلم و
نمیدونم همه دوری تو داره منو به آتیش میکشونه.
صدای فرداست، رادیو فرداست. رادیو فردا.
to manage. Back when we were damaged. Sometimes the freedom we wanted feels so uncool. Just clean the pool and send the kids to school. But oh, I remember how you used to shine back then. You went down so easy like a glass of wine, my friend. When the dawn came up, you felt so inspired to do it again. But it turns out you only get to do it once. I think it's true what they say, that the dream is borrowed. You give it back tomorrow. Mine is the sorrow. And that pain, she just comes in to break up the daydream. And I think she's waiting to keep from feeling the same thing.
گالری امکان میزبان نمایشگاه گروهی نقاشی است. این رویداد که آن نام دارد آثاری را به نمایش می‌گذارد که موضوع آنها به تلقی مدرن از زمان نزدیک‌ترند. اشیاء، مناظر و فیگورهای ثبت شده در این تابلوها نه در جستی ابدی که به لحظه یا آنی تعلق دارند. لحظه‌ای ملموس که از دل واقعیت روزمره برش می‌خورد و اتفاقی ساده و زمینی را به صحنه‌ای ماندگار تبدیل می‌کند. فرشید ملکی، رعنا فرنود، ارسیا مقدم و معصومه نظری از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان تا 22 آذر در این رویداد به نمایش گذاشته شده است.
هدفم ساختنه راهی برای رفتنه با تو برسیدم به من یار کجایی مشکلم یافتنه تو رو دریافتنه دل خودشو این بر و اون بر میزنه یار کجایی
هدفم هدفم یافتنه، هم سخنه سخن از هم سخنه، شیرین شیرین دهنه. هدفم یافتنه یافتنه، هم سخنه شیرین شیرین دهنه. هم وطنه سبز تنه، دست گل یاسمنه، دل شکنه قلب رقیبای منه. یار کجایی؟
رادیو فرداست که با شماست.
صداس میگیرم بعد